یه جوان کار درست،
بله.
کاوه سباغزاده الان پشت خطه، الان میخوایم با هم دیگه گفتگو کنیم با کاوه سباغزاده عزیزمون. آقای سباغزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
زنده باشین. آقای سباغزاده خیلی ارادت داریم و فیلمی ساختین که حالا مورد استقبال، به قول منتقدان مورد استقبال عموم مردم قرار میگیره و آره داستان جذابی میگن داشته، چیزهایی که ما تا الان از فیلم شما دریافت کردیم، زندگی یک زوج رو به حال تصویر کشیده و نکته بسیار جالبی که توی فیلم شما وجود داره آقای سباغزاده عزیزمون اینه که گفتن که شما با اون فضای رمانتیک ذهنی فانتزی عاشقانه اومدین یک عشق رو به تصویر کشیدین و گفتین که عشق بیشتر یک مهارت هست، درسته؟
بله.
من خواهد تجربه خودتون بدونم، شما که این فیلم رو به نگارش درآوردین نوشتین، آیا واقعا عشق مهارت، این از کجای ذهن شما میاد و چجوری اصلا به این نتیجه رسیدی؟ یعنی با توضیح این یه درس زندگی به ما بدی.
والا نه، من که تجربه زندگی مشترک ندارم و از کنم حضورتون که این جمله هم جمله یه که در واقع از کتاب سیر عشق آلن دو باتن میاد که این فیلم ازش اقتباس شده، اما در واقع چیزی که توی اون کتاب بررسی میکنه اینه که عشق در واقع برای ادامه پیدا کردن نباید صرفا ختم بشه به همون هیجانات اولیه، در واقع زوجین باید توانایی در واقع مدیریت کردن رابطه رو داشته باشن که این طبیعتا یک مهارت نیاز داره و یک تجربه که بتونن در واقع یک رابطه رو به شکل درست مدیریت کنن، فراز و فرود رابطه رو مدیریت کنن و بتونن اون رو پیش ببرن و در واقع ادامهش بدن.
ماشاءالله. آقا ازدواج نکردی ولی تجربت از 100 تا ازدواج کردن بالاتر از هم، ماشاءالله. این علاقت به فضای فانتزی از کجا شکل میگیره؟ دو تا فیلم ساختی هر دو فضای فانتزی داره.
والا خب من به هر حال سینمای فانتزی رو دوست دارم، اما در واقع دلیل اینکه این سینما رو برای این دو تا فیلم انتخاب کردم، این نوع ژانر رو در واقع انتخاب کردم، این بوده که دلم نمیخواست شبیه به فیلم های دیگه ای باشه در سینما ایران تولید میشن. به هر حال به همه در جریان میبینیم دیگه، فیلم هامون اصولا خیلی از فضای تلخی بهره مندن، به شدت تابع مسائل اجتماعی و مسائل واقع گرایانه و رئالیستی هن و راستش رو بخواییم دلم برای مخاطب میسوزه. فکر میکنم که چرا باید مخاطب یک مبلغی پول بده بره سینما، وقت بذاره تو ترافیک، آلودگی هوا، کرونا، بیماری، هزار جور مسئله داره، هزار جور دغدغه داره و بره تو سالن سینما پول هم بده، باز همون دغدغه ها و مسائلی رو که با در واقع وجودش داره حس میکنه، میبینه، براش پیش میاد و داره تجربهش میکنه رو دوباره توی پرده سینما ببینه.
فکر میکنم مخاطب از نظر شما این حق رو داره که ژانرهای مختلف رو بیا توی سینما تجربه کنه، فقط درگیر یه ژانر باشه.
سینما جای تجربه کردن قصه هاییه که شاید در زندگی واقعی نتونیم تجربهشون کنیم، برای همین پول میدیم میریم توی سینما که یک چیزی رو دو ساعت در واقع ببینیم و بتونیم همزادپنداری کنیم با شخصیت‌ها و کاراکترها و خودمون رو بذاریم به جاشون، حداقل برای دو ساعت هم که شده از زندگی واقعیمون فاصله بگیریم.
درسته. یکی از حواشی خیلی خاص فیلم شما حضور علی انصاریان، زنده یاد علی انصاریان بود توی فیلمتون و میخوایم از اینجا شروع کنیم که اصلا چی شد که رفتیم سراغ علی انصاریان؟ به هر حال علی انصاریان درسته که حالا تجربه بازیگری داشته، ولی خب همه ما بیشتر به عنوان یک ورزشکار میشناختیمش، ولی خب بعد تو عرصه هنر هم وارد شد و یهو یه همچین نقش خاص و متفاوتی و مهمی رو در فیلم خودت میدی به علی انصاریان. دلیلش چی بوده؟
واقعیت چه میخواین، خود علی هم اینو میدونست. علی انصاریان انتخاب اول ما برای این فیلم نبود، انتخاب چهارم ما بود. ما در واقع قبل علی رفتیم سراغ سه تا بازیگر کاملا شناخته شده و با تجربه سینما که از نظر تجربه تئاتر هم داشتن قبل از اینکه در واقع وارد سینما بشن. من اسم نمیارم چون بازیگر شناخته شده هستن و مردم میشناسن. متاسفانه ما فقط برای اینکه یکی نه ساده بشنویم از این سه نفر، چیز در حدود دو ماه و نیم تا سه ماه منتظر ایستادیم و آخر این نه ساده رو نشنیدیم. حالا نمیدونم چرا، هیچ وقت اون بازیگرها رو از نزدیک ندیدم بعدش که بخوام ازشون سوال کنم که چرا.
این درد خیلی از کارگردان ها تهیه کننده ها هستا، میگن که دیگه نه نمیتونن به ما بگن،
نه نمیگن،
یعنی فیلم نامه رو میدیم بهشون میخونن بعد میرن توی افق محو میشن
که شما خودتون خسته بشین و برید سراغ گزینه‌های بعدی. در واقع من قبل از این با علی انصاریان یک فیلم رو دوره دستیاریم کار کرده بودم، البته خیلی کوتاه مدت بود اون فیلم و مربوط میشد به حدود 3 سال پیش، ولی اون تو ذهنم بود به خاطر تیپ و در واقع فیزیک و استایل متفاوتی که داشت و در واقع یه دفعه به ذهنم رسید که حالا که اینجور شد، حالا که بازیگرهای حرفه‌ای یک چنین برخوردی میکنن و اینقدر ما رو عقب میندازن، بسیار برم سراغ یک انتخاب متفاوت و یک گزینه متفاوت که از نظر چنین نقشی تا به حال بازی نکرده، تجربه چنین چالش رو نداشته، یک نقش بخواد نقش در واقع پدر 50-60 ساله رو بازی کنه. و وقتی که به علی انصاریان پیشنهاد این نقش رو دادم، اینو من قبلا هم گفتم، حالا شاید شنیده باشین شاید نشنیده باشین، یک روز دقیقا روزی که از اون 3 نفر کاملا دیگه ناامید شدم، ساعت 3 بعد از ظهر بود، به علی انصاریان تماس گرفتم، بهش این پیشنهاد رو دادم، گفت برای من فیلم نامه رو بفرست، من میخونم، 6 بعد از ظهر دفترتونم، یعنی 3 ساعت بعد.
درسته.
گفتم خب تو نمیرسی هم بخونی هم بیای، چون خونش لباسون بود. گفت چی کار داری دیگه؟ یکی برام تو راه میخونه، خودم هم میام رانندگی میکنم. ساعت 3 به زنگ زدم، ساعت 6 دفتر بود، با چنان دقتی فیلم نامه رو خونده بود که دیالوگ های نقش خودش رو کاملا حفظ بود، لحظاتش رو میدونست، تمام اتفاقات بالا و پایین شخصیت رو میدونست و قراردادش رو سفید امضا کرد. بلافاصله رفت خیابون انقلاب، کتابی که ازش اقتباس شده بود فیلم نامه رو خرید. فرداش که ما تمرین داشتیم اومد دفتر، شیرازه کتاب از هم پاشیده بود، اینقدر با دقت خونده بود کتاب رو، حاشیه نویسی کرده بود، یادداشت برداشته بود و با چنان ذوق و شوق و علاقه اومد که من مطمئن شدم که انتخاب خیلی خیلی درستی کردم و این ذوق و شوق رو تا پایان کار، تا حتی تا قبل از جشنواره همراه خودش داشت و همه جوره پشت فیلم ایستاد، کنار ما بود و هر لحظه دو طرفیم بیشتر و بیشتر و بیشتر مطمئن شدم که چه انتخاب درستی بود.
علی انصاریان خودش موفق شد که نسخه نهایی فیلم رو ببینه؟
علی انصاریان واقعیتش رو بخواید نه، موفق نشد، به دلیل اینکه ما در زمانی داشتیم فیلم رو تصویر رنگ میکردیم، یک بار اومد استودیوی در واقع لابراتواری که تصویر رنگ انجام میشد سر بزنه به همون، بود 10 دقیقه یه رو بس فیلم رو دید، بهش گفتم عزیزم بشین یه بار فیلم رو کامل ببین، گفت نه من ترجیح میدم رو پرده سینما فیلم رو ببینم.
درست.
و در واقع یکی دو هفته بعد یک نمایش ما برای منتقدین گذاشته بودیم که اونجا هم دعوتش کردیم، باز نیومد، گفت من دلم نمیخواد با منتقدین فیلم رو ببینم. یه موقع این شاهده به وجود نیاد که برای تبلیغ خودم یا برای تبلیغ فیلم اومدم، با منتقدین راحت فیلم رو ببینم، با خیال راحت نقدشون رو بنویسم، منم نقدشون رو بخونم، حالا هر نقدی که بود خوب یا منفی، و ترجیح میدم فیلم رو تو جشنواره کنار عواملمون
درسته
ما ببینم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
خدا رحمتشون کنه، روحشون انشالله شاد باشه. حالا واکنش مردم چطور بوده؟ هم به فیلمی که ساختی، حالا مطمئنا واکنش مردمی هم دریافت کردی، هم به بازی علی انصاریان که خب نقش خیلی متفاوتی رو بازی کرد و این جسارت رو شما به خرج دادی که این نقش رو به علی انصاریان دادی، میخوام ببینم واکنش ها چطور بوده نسبت به بازیش.
واقعیتش اینه که برعکس فیلم قبلی من که میتونم بگم خب بخش بیشتری از منتقدین فیلم رو دوست داشتن، مردم هم دوست داشتن، ولی به هر حال فیلم خیلی عامه پسندی نبود.
بله.
مخاطبش بیشتر مخاطب خاص بود، هرچند در گیشه هم در حد خودش موفق بود، اما این فیلم تا اینجا که من نقدها رو میخونم میدونم شاید حدود چیزی در حدود 30% منتقدین نظر مساعد و مثبتی نسبت به فیلم داشتن، ولی مردم میتونم بگم چیزی در حدود 60-70% کسانی که دیدن از مردم در واقع کوچه و خیابون فیلم رو دوست داشتن و معتقدن که فیلم امیدوار کننده یه نگاه خوشبینانه و امیدوار کننده ای داره، طبق گفتارشون فیلم خوش آب و رنگیه و حالشون رو خوب میکنه در این دوران کرونا زده پر از بیماری و مرگ و میر اطرافیان و دوستانمون و هر حال گرونی آلودگی هوا و چیزهای
مختلف.
مردم فیلم رو بیشتر از متحد داشتم.
درسته.
حتی خب میتونی به هر حال از اولش من میگفتم فیلمی که برای مردم ساخت.
درسته. اصلا خود منتقدین هم کاوه جان میگن که میگن این فیلمیه که این احتمال خیلی وجود داره که توی گیشه بسیار بدرخشه و فیلم عامه پسندی هستش برای مردم. درسته. بس خودت هم قبول داری که فیلم عامه پسند ساختی. بسیار عالی. حالا بریم سراغ بازیگر نقش اول زنت، خانم الناز حبیبی، که حالا در تلویزیون فعالیت داشته، کار کرده، ولی فکر میکنم که اولین نقش اولی بوده که نصیبش شده. درسته؟ آقای صباغ زاده صدامو داری؟
بله من میترسم بگم آره بعد عکسش ثابت بشه زشت بشه، نمیدونم که واقعا اولین نقش اول فیلم سینماییشون بوده یا نه.
بچه ها میگم بوده، حالا اینجا تمه تایید
میکنم. خب حالا اگر بوده که خب
ببین دو تا جسارت خیلی بزرگ انجام دادی ها. علی انصاریان رو آوردی، اون نقش با سن بالا بهش دادی، نقش پدر بهش دادی، الناز حبیبی رو آوردی و ازش استفاده کردی، نقش اول بهش دادی و خیلی برای خود ما جذابه. البته میدونم خودت هم جوونی و فکر میکنم که تأثیر داره به اینکه به جوونترها بخوای نقشای خاص بدی و به اونا بها بدی. حالا چی شد این انتخاب و صورت دادی برای الناز حبیبی؟
ببینید واقعیتش این بود که اگر بخوام این واقعیت رو بگم، ما با دو تا بازیگر دیگه برای اون نقش عماد توبا قرار داد داشتیم تا قبل از این که علی انصاریان در نقش پدر توبا با ما قرار داد ببنده. وقتی که علی انصاریان با ما قرار داد بست، اون دو بازیگر که نمیخوام باز اسم بیارم ازشون، گفتن که ما با یک فوتبالیست هم بازی نمیشیم.
بله.
و گفتن که در واقع بچه فرهنگی ما بالاتر از اینه که با آقای انصاریان در یک قاب قرار بگیریم و در واقع انصراف دادن از پروژه.
درسته.
و در واقع ما رفتیم توی فاز دوم انتخاب بازیگر و در نهایت رسیدیم به چند تا، در واقع دو تا بازیگر دیگه اومدن که همشون در واقع من از همون اول بهشون میگفتم که آقا جان علی انصاریان بازیگر این فیلم هست، اگر دوست دارید بازی کنید، اگر نه همین الان بگید و اصلا قرارداد نبندیم. که در واقع خانم حبیبی کسی بود که گفت من قبلا هم تجربه کار با علی انصاریان داشتم خیلی سال پیش و هیچ مشکلی هم باش ندارم و در واقع ما توافق کردیم که با هم کار کنیم.
درسته. بسیار عالی. خیلی هم جذاب بود این انتخاب بازیگرهات و حالا یکم به حواشیش هم پی بردیم که هر کسی با هر کسی حاضر نیست کار کنه و اینکه خیلی براشون مهمه. البته خب به لحاظ حرفه‌ای شاید نظرشون درست باشه، ولی خب یه ذره هم باید به نظر من به کارگردان و انتخاب‌هاش اعتماد کرد. خیلی خوب.
متاسفانه همه بازیگرها این اعتماد رو ندارن دیگه، مخصوصا به کارگردان‌های جوان‌تر.
درسته. ولی خب فضا داره به سمتی میره که حالا جوان‌های ما دارن خوش می‌درخشن در عرصه فیلمسازی و هر کدومشون با سبک و سیاق خاص خودشون میان فیلم می‌سازن. تو این جشنواره امسال هم که داریم می‌بینیم دیگه، فیلم‌های خوبی که وجود داره، کارگردان‌ها همه جوان‌های بسیار نازنین کشورمون هستن که آرزوی موفقیت می‌کنیم. کاوه جان خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم با هم
گفتگو کردیم.
زنده باشید، امیدوارم که موفق باشی. و پیش‌بینی چیه راجع به گیشه؟
پیش بینی والا نمیتونم خیلی پیش بینی کنم، چون به هر حال ذائقه مخاطب لحظه به لحظه میبینیم که تغییر میکنه، ولی از اونجایی که فکر میکنم ما به هر حال باید صبر کنیم تا این بیماری کرونا یک مقدار آروم بگیره، دست از سرمون برداره و بعد فیلم رو در واقع به شکل فیزیکی اکران کنیم نه اکران آنلاین، چون اکران آنلاین اکران امنی نیست، اصولا فیلم ها لو میرن
برحال
از شبکه های خارجی سریع پخش میشن.
درسته.
ظرف چند ساعت ما باید صبر کنیم تا زمانی که در واقع بتونیم سینما ها بازگشایی بشن به شکل کامل و بتونیم به شکل فیزیکی فیلم رو اکران کنیم. اما از اونجایی که قطعا سال آینده با این سختی که امسال مردم تجربه کردن به واسطه همین بیماری و مسائل دیگه که به هر حال پیش اومده، تا فکر میکنم نیاز دارن به دیدن یک فیلم متفاوت و فیلم خوشحال کننده و حال خوب کن و این فیلم خاصیت رو داره و به همین خاطر فکر میکنم که از اونجایی که طبق در واقع نظر منتقدین فیلم عامه پسندیه، فکر میکنم که مردم فیلم رو دوست داشته باشن و امیدوارم که در گیشم باشن
انشاءالله. و اما آخرین سوالی که ازت دارم، آیا برای مراسم اختتامیه جشنواره یا حالا در روزهای دیگر جشنواره برنامه‌ای برای مراسم یاد بودی برای علی انصاریان تدارک دیده شده یا نه؟
والا با صحبتی که با دبیر جشنواره فجر داشتیم، ظاهرا قراره که خود جشنواره یک یاد بودی برگزار کنه دلست. قبل از اختتامیه برای آقای انصاریان. خود ما هم تلاش میکنیم که اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، حالا شاید یه مقدار دیر و زود بشه، من خودم یه مقدار نمیخواستم همزمان با از دست دادن علی انصاریان این کار رو انجام بدیم، چون نمیخواستم این شایبه به وجود بیاد که ما از نبود ایشون داریم سوء استفاده تبلیغاتی میکنیم برای فیلم.
درسته.
اما فکر میکنم که جشنواره فجر این در واقع این مراسم رو برگزار میکنه. خود ما هم به هر حال فکر میکنم به زودی در واقع یک برنامه برای علی حتما در واقع برگزار کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما، خیلی خوشحال شدیم و شما رو به خدا بزرگ بسپاریم. زنده باشیم.
قربون شما برم. شبتون
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.